ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره رمان مستند رودخانه ماهی و نهنگ به قلم حمید بابایی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای حمید بابایی نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم اسحاق تبار، همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر عرض ادب، درود و احترام دارم. بسیار خوشحالم که بار دیگر بر بلندای یار مهربان با نشان روشن کتاب با شما نازنینان همراه هستم.
متشکرم که مثل همیشه کنار ما و یاریگر ما هستید در برنامه سیم و زر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای حمید بابایی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای بابایی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم اسحاق تبار، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید. در ابتدای برنامه اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. حمید بابایی متولد 1364 تهران، دانش آموخته پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد است. وی مدرس ادبیات مدارس، تدریس داستان نویسی در خانه فرهنگ حکیمیه و فرهنگ سرای اشراق و دبیری بخش فرهنگ و ادب روزنامه بهار را در کارنامه خود دارد. وی همچنین با سایت ایبنا و مجله ادبیات کتاب ماه به عنوان منتقد همکاری دارد و همینطور همکاری بسیاری به عنوان منتقد و نویسنده با برخی از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی دارد. از تألیف‌های حمید بابایی میتوان این عناوین را نام برد: رمان پیاده، رمان خاک سفید، رمان 41 و رمان مستند رودخانه ماهی و نهنگ. رمان پیاده نامزد نهایی جایزه 7 اقلیم و جز 25 اثر نهایی دو سالانه جشنواره ادبی شیراز بوده و رمان 41 برگزیده جایزه ادبیات انقلاب سال 1399 و نامزد نهایی جایزه شهید اندرزگو بوده است. وی برگزیده جشنواره ادبیات دفاع مقدس در سال 1388، برگزیده جشنواره قرآنی دانشجویی در سال 1388، برگزیده جشنواره ادبی ورزیل در سال 1397 و برگزیده جشنواره ادبی آهن در سال 1397 بوده است. و حالا همراه باشید با امین خرمی و گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون آقای بابایی. بفرمایید آقای خرمی.
همچنین عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای حمید بابایی، آنچنان که از زبان سرکار خانم ساختبار متوجه شدیم در این برنامه قرار است که درباره کتابی صحبت کنیم بسیار بسیار جذاب، کتاب رودخانه ماهی و نهنگ و البته تعاملی که این بار با نویسنده این اثر داریم جناب آقای بابایی. تکرار سعادت مادر ماه‌های پیش است که به واسطه رمان 41 هم با ایشون همراه و همدل بودیم. به همین سبب من حسن استفاده میکنم با توجه به آشنایی شما جناب بابایی از روند این برنامه، آنگونی که خودتون صلاح میدونید خط روایی کتاب رودخانه ماهی و نهنگ رو معرفی بفرمایید، اینو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم.
خواهش میکنم. اول که من خیلی خوشحالم که مجدد با شما
سعادتیست
در واقع دارم یه گفتگوی دیگه ادبی میکنم در حوزه کتاب، مجری توانمند و تسلطتون به ادبیات، واقعا لذت میبرم در مورد کتاب صحبت میکنم بدون تعارف. عرضم به حضور شما که در واقع کتاب رودخانه ماهی و نهنگ بر اساس یه پیشنهاد از طرف دوستانی به بنده شد در مورد یکی از روستاهای کشور که توی زلزله کرمانشاه دچار تخریب شده بود.
بله.
دوستان با من تماس گرفتن و گفتن ما یه روایت میخواییم، یه کتاب میخواییم در مورد روایت تعدادی از طلبه هایی که رفتن اونجا رو کامل ساختن و در واقع این روستا شکل گرفته. من هم چون اون موقع ابتدای کرونا بود و فضام خیلی ترسناک بود، من شرایط سفر به کرمانشاه رو ندارم، ولی با یکی از دوستان نویسندم که جا داره خیلی ازش تشکر کنم، آقای آرش مهمانی، تماس گرفتم. آرش رفت روستا رو دید، با اهالی روستا حتی گفته بود کرد، با من تماس گرفت، گفتش که دوستان خیلی لطف کردن، ما رو خیلی تحویل گرفتن و واقعا این روستا رو ساختن، هر چی به تو گفتن 10 برابر بیشتر تلاش کرد.
درست.
منم اون روایت ها رو گرفتم، رفتم شروع کردم با بچهای طلبه‌ای که در واقع سال 96 اعزام شده بودم برای ساخت روستا تماس گرفتم، 96-97 بله همون بازه زمانی باشون تماس گرفتم، گفتگو کردم، گفتگوها رو جمع کردم، یه مقدار فضا سازی دادم، دو شخصیت خودم به رمان روایت اضافه کردم و این اثر شکل گرفت.
بسیار عالی. اتفاقا روی کردی که شما جناب بابایی عزیز مد نظر قرار دادید یکی از حلقه های مفقود در حوزه روایت ها، خاصه روایت های مکتوب است که در بدنه کتاب ها یا این اتمسفر جهان ادبی که در عصر حاضر در اون زیست می کنیم به شمار می رویم. این در همامیختن واقعیت که در قالب اسناد در حقیقت شما حالا این اسناد گفتگویی یا روایت هایی که به دست شما رسیده و طبق فرمایش خودتون دو کاراکتری که اضافه کردی جذابیت این اثر رو بیشتر برده. هرچند همه اینها رو گفتم که به این نکته نقد وارد کنم، هر زمانی در فضای مجازی به معرفی کتاب شما میرسیم مدام دارن کار شما رو با بله متاسفانه که واقعا اصلا دو جهان متفاوته. بله. اینکه حالا ما الزاما فقط بگیم چون شما و قلمتون در حوزه رمان سند داره حرکت میکنه با خانم الکسویچ، دو جهان متفاوته. کمی درباره این توضیح میدید، این نقد مستقیم شما بر نمیگره، در حوزه اطلاع رسانی دارم میگم.
من اول که واقعیت نمیدونم مثلا این شانس منه، نمیدونم شانس یا بدشانسیه. رمان اول منم که منتشر شد پیاده، دوستان کار رو با یکی از آثار یوسا داشتم مقایسه.
بله بله.
بعد گفتم که آقا اون یوسا من حمید بابایی هم، اون مثلا یک رمان نویس قدر با اون سن و ساله، و اصلا من چه ربطی به اون دارم، اصلا جهانمون متفاوته. در مورد در واقع رمان سندی که شما فرمودید خانم الکسویچ، خانم الکسویچ یه استفاده دیگه ای میکنه در واقع چیزی که من خوندم، البته این از این که من با یه نویسنده جهانی دارم مقایسه میکنم دستشون درد نکنه، خیلی دارم به من لطف میکنن، ولی ایشون در واقع یک اتمسفر میسازه و در واقع اون چیزی که من البته مطالعه که داشتم، روایت هاشون اینجوری خط داستانی اینقدر پررنگ مثل من نداره.
دقیقا.
و اون جوی که میسازه، اون فضایی که میسازه، از دل اون جو و اون فضا داستان درک میشه، رمان درک میشه. و خب در واقع من خط قصه‌ام خیلی پررنگ تره، چون من در حالت عادی هم خب رمان نویسم، یعنی هر چی رو به من بگه من دنبال قصه‌اش میگردم. مثلا روایت صرفا توصیفی فضا بساز من واقعیت شاید نتونم بنویسم، حالا شاید این ضعف من باشه، ولی چیزی که شما فرمودید در مورد اون در واقع طبقه روای ما، من حالا شما خودتونم استادید میپرسم عزیز. تاریخ بیهقی تاریخ یا روایت یا داستانه؟ کدومه؟ یعنی حتی ما یک اثر بزرگی که من به هر حال روز اولی هم که داستان نویس شدم بهم گفتن آقا میخوای نثر خوب بشه تاریخ بیهقی بخون.
بله.
وقتی تاریخ بیهقی رو میخونم میبینم خیلی هم تاریخ نیست، چه روایته. حالا خود بیهقی هم میگه من تلاش میکنم یه جوری نشم که آیندگان بگن این مثلا با یه رویکرد خاص نوشته. یا آثار دیگه که ما در دل ادبیات تاریخی و کلاسیک خودمون داریم و خیلی میتونیم پیدا بکنیم. مثلا ما این رو توی در واقع اون حافظه ادبی خودمون قطعا داریم، بگردیم هست و دوستان من متعدد خوندن. یا مثلا بخشی از روایت هایی که حتی ناصر خسرو توی سفرنامه خودش
درسته،
الزاماً دیگه سفرنامه به معنای در واقع کلاسیک ماجرا نیست، یه جایی واقعا خط سیر داستانی فوق العاده داره. مثلا اون سفرش که بگم من سفر به بصره که با برادرش میگه ما بی پول شده بودیم، اون رو روایت میکنه.
بله.
یعنی یک بالا پایین داستانی فوق العاده ای داره.
حالا اتفاقا با همین سفرنامه ناصر خسرو که شما قیاس کردید، من احساس میکنم حتی در موارد خود ناصر خسرو قبادیانی هم در حوزه سفرنامه شانه به شانه تاریخ هم در شکل روایتیش میزنه، فارغ از حالا نگاه سفرنامه‌ای که داره. و این ممزوج بودن اتفاقا حرف منم هم همینه که قابل قیاس با یک مکتب غربی که عموماً در یک چارچوب‌های خشک هم حرکت میکنن نیستش. من این تمنا رو دارم جا بابای همدل ما باشید و همچنین از سکا خانم ساختوار هم خواهش رو دارم برای آشنایی اون از عزیزانی که تا این لحظه ممکن است هنوز کتاب درخشان رودخانه ماهی و نهنگ حمید بابایی عزیز رو تبرقی نکردن، با شما نازنینان فراسایی از این اثر رو قسمت بکنه. در بازگشت بخش دوم گفتگو رو ادامه خواهیم.
حسین آقا زنبیل ها را گذاشت پشت وانت. معلوم نبود توی آنها چیست. همه ی وسایل را لای پارچه پیچیده بود. حاج خانم خم شد و زیپ یکی از ساک ها را کشید و از داخلش دو جلد کتاب کلوفت درآورد و گفت حسین آقا بی زحمت اینها را بگذار جلوی ماشین دم دست خودم. حالا کتاب ها چه بودن؟ کتاب مستطاب آشپزی نجف دریابندری. باور کنید این واقعیت را میگویم. پیدا بود حاج خانم برای زلزله زده ها برنامه مرصع پلو و پیتزای پپرونی و اردک شکمپر چیده است. گفتم مادر جان اگر بر فرض محال مدرسه با آمدن شما موافقت کند، شما بگو با نازنین زهرا چه کنیم؟ باید یکی از این بچه ها مراقبت کند یا نه؟ خب دختر بزرگ کردم برای همین روزها دیگر. حسین آقا که دارد با ما می آید، رقیه هم تنها می شود، پس این دوتا را میگذاریم پیش هم. فکر همه جا را کرده بود. ته دلم بدم نمی آمد حاج خانم هم با ما بیاید. ناشتا از آنها خداحافظی کردم و رفتم که به مدرسه برسم. با مترو و تاکسی از این سر شهر باید می رفتم آن سر شهر. بین راه هی شرایط را می سنجیدم. ببینم این موضوع را چطور با مسئولان مدرسه مطرح کنم. چه موضوعی را؟ همین که حاج خانم را با خودمان ببریم. هر کسی که راهی کرمانشاه بود باید حتما به یک کار اردوی جهادی می آمد، وگرنه دست و پاگیر می شد. آنچه شنیدید بخشی از رمان مستند رودخانه ماهی و نهنگ به قلم حمید بابایی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه سیم و زر و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با نویسنده این کتاب میشنویم. بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که در فراز نخست هم من به قلم شیوای جناب آقای بابایی اشاره کردن و حالا نقب و نظری بر شکل معرفی این اثر. برای رسیدن به این مسیر و این جایگاهی که امروز ایستادید چقدر خطر کردید، چقدر اهل خطر پذیری بودید، چقدر هم نقدهای دیگران رو پذیرفتید؟
واقعیتش عرض کنم خدمتتون که من همیشه نقدا رو گوش میکنم.
درود.
یعنی مثلا من یه بنده خدایی بود در مورد 41 یه مطلبی نوشت که مقدمه نقدشون این بود که من موندم که این چجوری به خودش اجازه داده بره سراغ تذکرت
اولیا. بله.
بعد من گفتم که من معذرت میخوام، من دیدم هیچ کی تا حالا در مورد تذکره رمان ننوشته، رفتم سراغ تذکره. اگر ناراحت نمیشید کار بعدیم هم احتمالاً با منطق التیم میخوام یه گفته باب گفتگو آغاز کنم. بعد شما گفتین جسارت، من حالا زودتر دارم از شما عذرخواهی میکنم، میخوام برم سراغ این کار. عرضم به حضور شما که نویسندهی که ریسک نمیکنه و فقط خودش رو تکرار میکنه به نظرم کار خاصی انجام نمیده، فقط یه فن و فرمولی بلده، اون رو میذاره مینویسه میره جلو.
نترسید از اینکه در این لبه پرتگاهی که حرکت میکنی ناخودآگاه سقوط کنید؟
نه راست باز و پاش باز و امیر باش.
درود باشه.
عرضم حضور شما که در واقع من اینو قبلن هم گفتم، ما جهان ادبی بیرحمی داریم متاسفانه.
بله.
اجازه
بله.
ریسک نمیده و نویسنده امکان داره با یک اثر کلا نابود بشه. من موافقی نیستم، نویسنده باید هی در حال در واقع آزمون و خطا باشه.
بله.
من اصلی که الان دارم مدتی می نویسم، چندین ماه من درگیرشم، یک رمانی بر پایه تاریخ و رمان در مورد امام حسین علیه السلام.
به به به.
و اصلا اونجا واهمه ای ندارم که بیان مثلا به زبانم حمله کنن، به خود مثلا موضوع بگن آقا این چه موضوعیه، چرا از این زاویه ورود کردی، مثلا جریان واسه یک سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، یک فضایی که یه سری آدم جمع شدن و فکر میکنم شما زبانش رو خیلی دوست داشتین، چون از زبان حتی 41 هم یه ذره من اون ورتر رفتم. میخوام بهتون بگم که نویسنده باید ریسک بکنه، نویسنده باید هی این فضاها رو تست بکنه، حالا یا جواب میده یا جواب نمیده. من رمان طنزم حتی نوشتم، یعنی میخواستم بگم که آقا ببینم این فضا رو هم میتونم بنویسم یا نه. به نظرم نویسنده اگه ورود نکنه، ریسک نکنه، هیچ وقت نمیتونه در واقع بفهمه تو کدوم فضا نیرومنده، تو کدوم فضا ضعیفه، کجا میتونه حجم. نقدارم باید گوش کنه. کسایی که نقد میکنن حداقلش اینه که یک بار اثر شما رو خونده. من با اونایی که نخونده فوش میدن کاری ندارم، نخونده نقد میکنن کاری ندارم.
بله.
اونایی که کارو میخونن واقعا واسه من محترمن. توی رودخانه ماهی و نهنگ یه مسئله اتفاق افتاد. اول اینکه من چند ترم به طلبه‌ها داستان نویسی درس دادم، یعنی فضای طلبه‌ها رو، فضای حوزه رو تا حدودی میشناسم. چند تا دوست خیلی صمیمی من روحانی هستن، سالها طلبه بودن، مدارج عالی در واقع درس طلبگی رو گذرونده، یعنی یکی از دوستان صمیمی من سطح 4 حوزه است، یعنی دیگه بالاتر میشه در حد درجه دکترا.
بله.
من با ایشون مدت ها گفتگو میکنم، اتفاقا فصل پایانی در واقع فصل پایانی تو روایت طلبه ها تو این اثر، اثری که من به نوعی تقدیمش کردم به تمام دوستای طلبه داستان نویسم که در مورد مشکلات بچهای طلبه تو فضای در واقع حوزه سنتی، نه حوزه مدرن الان، حوزه سنتی یه مقدار با بحث داستان و داستانخونی بچهای طلبه حتی مشکل داشتن. یعنی گفتن آقا چی مثلا شما میشین مثلا جلال العمد میخونید، آقا چی مثلا درسای خودتون رو بخونید. من این فصل رو اصلا تعمدن بردم از نگاه اونها نوشتم، یعنی سعی کردم حتی توی فضای طلبه های داستان هم یه ذره فضا رو ببرم بالاتر.
درست.
یه ذره پیووی و دوربین رو بیارم از بالاتر بهشون نگاه بکنم که بعضی از این بچه ها واقعا مشکلات رو دارن. مسئله ای که وجود داره، چون میخوام خیلی هم از کتاب دور نشم، تو رودخانه ماهی و نهنگ من یه دغدغه اساسی داشتم، اونم این بود که شخصیت طلبه هایی که میان روایت میکنن، چون میخواستم بخش رمان کارم هم حفظ بشه، مشابه هم نباشن. بعد برای همین برای هر کدومشون و فقط وایسن دیگه صدان، برای هر کدوم سعی بکنم در واقع یه دونه شناسنامه‌ای داشته باشم.
خب دقیقاً همین جا بابایی، چون بحث شخصیت رو و نکته‌ای که خودتون اشاره فرمودید، شکل ارتباط گیری شما با این عزیزان چگونه بود؟ البته من اطلاعی نداشتم، حال از زبان شما میشنوم که فقط از طریق صدایی بود که دوست عزیز نویسنده‌ای که شما ازش نام بردید احتمالاً در اختیارتون قرار داد، یا حالا گپ و گفت‌های خودتون در حقیقت بوده. رسیدن به این شخصیت کاری بسیار بسیار دشواره. اینو اجازه بدید در فصل سوم گفتگو، چون ما محوریت شخصیت می‌خوام شما رو خطاب انتخاب قرار بدم با شما هم دل بشین و یک بار دیگه این تمنا رو از سرکار خانم ساختوار داشته باشم که فرازی دیگر از کتاب رودخانه ماهی و نهنگ جام بابایی رو با شما نازنین شنوندگان قسمت بکنم.
محسن دستی به محسن سفیدش کشید و با صدای بلند گفت: آقای محسنی، آقای محسنی. مرد جوان دوان دوان به سوی او رفت. روحانی پرسید: کدوم ستاد مسئول این منطقه است؟ محسنی که لاغرندام بود و صورتی آفتاب سوخته داشت، کلاه نقابدارش را روی سرش مرتب کرد و گفت: والا چه عرض کنم حاج آقا، چیزی که من میدونم اینه که کل منطقه بین برادرای سپاهی و ارتش تقسیم شده، اما این که رسیدگی به این روستا سهم کدومشونه نمیدونم. روحانی چند لحظه پشتش را به جمعیت 10-20 نفری اهالی روستا که دنبالشان راه افتاده بودند کرد. سرش را پایین انداخت و با دست بالای شکمش را مالش داد، انگار از چیزی درد میکشید. روحانی جوان گفت: چی شده حاج آقا؟ بازم معده درد دارید؟ و بدون اینکه منتظر جواب بماند دوید سمت ماشین ها. روحانی محسن چرخید سمت اهالی و گفت: من شرمنده شما هستم. واقعا ما شرمنده شماییم. حتما از همین امروز فکری به حال این روستا و مردمش میکنیم. و برگشت و همراه افراد گروهش سمت خروجی روستا و ماشین ها رفت. نزدیک ماشین ها که رسیدند، روحانی جوان شربت و قاشق به دست خودش را به روحانی محسن رساند و آنها را طرف او گرفت. روحانی محسن با دست شیشه را پس زد، رو به جوان کرد و گفت: نقشه تقسیم بندی مناطق رو بیار محسنی. آنچه شنیدید بخشی از کتاب رمان مستند رودخانه ماهی و نهنگ به قلم حمید بابایی بود که تقدیم حضور شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون آقای بابایی. بفرمایید آقای خرمی.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار و از شما نازنینان که تا این لحظه همدل هستید. ما حد اکثر جناب بابایی 5 دقیقه وقت داریم، برای همین من عرضم رو بسیار کوتاه میکنم و به همان فصلی که در پایان بخش دوم برنامه به شما ارجاع دادم. چنان این شخصیت ها ملموس، چنان قابل تفکیک و چنان دارای هویت شناسنامه مجزا هستند در این 15 روایتی که شما مد نظر قرار دادید که مثلا یکی از دلایلی که شما رو در دسته نویسندگانی که در با وجود جوانی، با وجود پیشینه کم آثار کمی، یعنی اگه بخوایم تعداد کتاب ها رو فقط لحاظ بکنیم، به این قدرت رسانده. شما حالا برای من و دوستان عزیز که الان من شگفت زده شدم که فقط هم از طریق وایس شما به این مهم رسید، یک توضیح در این 4-5 دقیقه بدین، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. خب اول اینکه من از طریق خود مدرسه یا همون حوزه علمیه که بود با بچه‌ها ارتباط گرفتم، یعنی مثلا 10 طلبه رو جدا کردم. یکی از بچه‌ها بود اسمش میلاد بود، فامیلیشو فراموش کردم، اونم از بچهای طلبه بود، خیلی به من لطف کرد، کمک کرد که بچه‌ها رو پیدا بکنم. من 8-10 نفر رو جدا کردم و شروع کردم با اینا گفتگو گرفتن. بعد بچهای طلبه یه فضای خاصی دارن، یعنی تا شما شروع می‌کنی باهاش صحبت کردن فکر می‌کنه منبره. بهشون هم گفتم، گفتم آقا جان من می‌خوام داستانتون رو بنویسم، و خیلی مثلا اون حرف کشیدن ازشون که ببره ما رو نزدیک اون بکنه فضای داستانی خیلی سخت.
درست.
بعد حالا این بنده خدا رو ما آوردیم، مثلا من به یکیشون گفتم، یکیشون شروع کردم نصیحت کردن که آره خیلی کار خوبی، آدم باید بره به نیازمندا کمک کنه. گفتم آقا عزیزم از اون فضا بیا بیرون. اولین چیزی که تو روستا دیدی و واسه خیلی عجیب بود چی بود؟ گفت آقا من یک گله سگ دیدم. گفتم خب خدا خیرت بده، من همینا رو میخوام. بعد یکیشون میگم مثلا من تو سرما رسیدم به مثلا روستا.
بله.
بعد من اون رو تبدیلش کردم به یه بارندگی برف. یه مسئله دیگه ای هم که بود، من اتمسفر اون فضا رو کامل رفتم گرفتم، یعنی یه سری اتفاقات که حتی تو روستا نیفتاده بود ولی برای زلزله زده‌ها یک آسیب جدی ایجاد شده بود، من آوردم تو اون روستا. یعنی اون روستا شد یک جهانی از مشکلات اهالی کل منطقه کرمانشاه با اون زلزله‌ای که اتفاق
افتاد. بله و سر پل ذهاب حالا به شکل اختصاصی.
بله بله دقیقاً. یعنی اون رو آوردم تو روستا مثلا ادغام کردم، ولی خب دیگه بخش دیگه ای از مسئله اصلی کاملا مستند بود. یعنی نحوه ورود قاچاق دستی و دوستانشون به روستا، اتفاقی پیدا کردن اونا، کمکی که کردن روستا رو کاملا سرپا کردن. گفتگو آخرم که در واقع به صورت یه وایسه و دو نفر دارن با هم گپ و گفت میکنن که من هستم و با در واقع معاون آقای دستمی، در واقع برای همینه. یعنی اونو گذاشتن که کامل روند به صورت 100% مستند هم باشه که دیگه خیلی بیرون نزنه. دو تا شخصیت اهالی روستا لازم داشتن که ارتباط ایجاد بکنن بین اهالی روستا و در واقع خود اثر، بین بچه طلبه و در واقع اهالی روستا.
بله.
یکی شد عمو رحمت، یکی همون پسر سرباز. در واقع این دوتا با هم، در واقع من این دوتا رو ساختم. عمو رحمت نزدیکش، تیپیکالش یه شخصیت تو اهالی روستا بود، من دیگه اونو خیلی پرورشش دادم و سعی کردم بین اینه در واقع یه ارتباط اینچنینی ایجاد بکنم. اصل و اساس این رمان بر پایه یک صحبت از خود سخنرانی آقا دستمی که من صحبت شنیدم، گفتش که اگه میخواید یه کاری بکنید تو زندگیتون خدا پیغمبری داشته باشه، حالا من نقل به مضمون میکنم، گفت ساختن این روستاست برای در واقع همین اهالی. به طلبه ها گفتن، گفتن آقا جان اگه میخواید یه کاری بکنید بیاید اینجا کارگری بکنید. یعنی اینکه فکر کنید مثلا خدا رو از دل فقط نماز و روزه و در واقع کتاب و اینا پیدا میکنید سخت در اشتباهید. یعنی یه جایی باید آستینو بالا بزنی بیای وسط گود برای مردم کارگری بکنی. گفت خدا تو این جاها پیدا میشه و تبلور پیدا میکنه، که من واقعا اون صحبت خیلی خوب رو خودم تاثیر گذاشت.
تحقیقا همین گونه هستش و چقدر خوب، چقدر بیواسطه و چقدر بدون جانبداری جناب بابایی عزیز این مفاهیم و این مسائل رو منتقل کردی. این هم یکی دیگر از حلقه های مفقود حوزه انتقال معانی ارزشمند و هویت بخش فرهنگ ایرانی است که گاه اگر نویسندگان هم سراغش میرن انقدر گل درشت این مفاهیم رو به مخاطب انتقال میده که بیشتر از این که حس جاذبه داشته باشه در نهایت به دافعه میرسه. و سرانجام این که حظ بردم از این گفتگو، چه حیف که مجالمون بیشتر از نیم ساعت نیست. مثل همیشه آرزوی توفیق دارم برای شما.
سلامت باشید، خیلی ممنون. امیدوارم که خدا به ما سلامتی بده، به مردم اون حال خوش بده،
امید.
دل خوش
امید.
بده، روزهای خوبی ببینیم و برای شما دوستانم آرزوی توفیق دارم.
مهربانید یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی و همینطور از شما جناب آقای حمید بابایی که در این برنامه سیم و زر شرکت کردید و در کنار ما بودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
گرمیران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور. سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه های از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم های دلچسب و تازه از تو سپاسگزاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر؟